با عرض سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. در جلسه گذشته به اونجا رسیدیم که سفیران روس و انگلیس میان و اعلان جنگ میدن و بعدم خبر میشیم که دوتا ارتش وارد از شمال جنوب وارد ایران شدند. بعد از اینکه کفیل وزارت خارجه با دوتا سفیر صحبت میکنه که هیچ فایده ای نداشته، نخست وزیر میره به مجلس که به مجلس اطلاع بده که ما دچار حمله شدیم. درست در جلسه مجلس 6 تا هواپیما روی آسمون تهران عبور میکنند و یه کاغذایی رو میندازن روی پشتبونا و خیابونا یه شهر که این کاغذا یکیش این بوده که ما آمدیم اینجا که آلمانیا رو بیرون کنیم، اما یک اعلامیه دیگری بوده باز برای توجه دادن به مردم که شاه شما اینقدر زمینای مردم رو خورده، این کارا رو کرده، این کارا رو کرده. یعنی تبلیغات علیه شاه فوق‌العاده سنگین و شدید. من یه اشاره جزئی به این مسئله زمین و ملک و این حرفا خواهم کرد، حالا عروش داریم می‌گذریم. بله. و به هر حال ایران در خطر فاشیسم قرار داشت و ما برای نجات ایران از خطر فاشیسم حمله کردیم به ایران. برای رفع خطر فاشیسم به ایران آمده ایم. رضا شاه دستور میده که لشکرهای 1 و 2 از تهران مراقبت کنند و قرارگاه سپاه بزرگ ارتشداران تشکیل میشه با ریاست سرلشکر زرقامی در همین باشگاه افسرانی که امروز ما میدیم و میشناسیم. اما 4 صبح 3 شهریور دو تا ارتش از شمال و جنوب وارد ایران میشن و مناطقی به تحت تصرف میگیرند و مثل برق و باد جلو میان. در شمال شهرهای اردبیل، تبریز، رضاییه، خوی، اهر، میاندوآب، ماکو، مهاباد، بعد رشت، حسنکیاده، میانه، بندر پهلوی، انزلی و از جنوب هم اهواز بمباران میشن. این بمباران هم بی حساب و کتاب و تلفات شدید غیر نظامی رو به بار میاره. سربازخانه ها رو هم این هواپیما ها میبندن به مسلسل و تعداد زیادی سرباز در سربازخانه ها به این ترتیب کشته میشند. نیروهای دفاعی ایران موفق میشن یک طیاره روسی رو در تبریز سرنگون کنند. این بزرگترین اقدامی بوده که از طرف ارتش ایران انجام میشه. نیروهای موتوریزه انگلیسی از محور خانقین، قصر شیرین، نفتخانه، آبادان، بندر شاپور و قصر شیخ، منظور همون شیخ خزله، تجاوزشون رو به ایران شروع می کنند. نیروی دریایی ایران در ساعت اول جنگ به طور کامل نابود میشه و اون دبلیادار معروف ایرانی هم بایندور شهید میشه و تو این ماجرا صدها نفر آدم بیگناه جونشون از دست میدن. حملات رادیویی به رضا شاه هم لحظه به لحظه قوت میگیره و شدیدتر میشه. بله، این تبلیغات رادیویی علیه رضا شاه با توجه به اون سانسور شدید و خفقان و زمینه ترسی که در جامعه وجود داشته و محدودیت هایی وجود داشته اثر مطلوبی میکنه در جامعه، خیلی متزلزل میکنه مردم، به طوری که حمله خارجی اونقدرها برای مردم دیگه دردناک تلقی نمیشه. مثل حالا که خیلی از ایرانی ها دلشون میخواد که آمریکا حمله کنه به ایران، دولت عوض بشه، این شکلی متاسفم. بار روز دوم حمله حالا آمدند، نیروهای موتوریزه هم آمده و گرفته. روز دوم شهرهای رشت، قزوین، مشهد، گرگان، اردبیل بمباران میشه و گروه بیشماری از مردم معمولی کشته میشن. بیست و پنج شهریور هیئت دولت تشکیل میشه. قرار میشه که منصور نخست وزیر کنار بره و نخست وزیر جدیدی بیاد. رضا شاه آقای مجید آهی رو پیشنهاد میکنه که نخست وزیر شه. مجید آهی خودش میاد جلو میگه که قربان من کفایت لازم رو در این موقعیت ندارم. این باید یه آدمی باشه که با انگلیس ها رابطه بسیار بیشتری داشته باشه، سابقه سیاسی بیشتری داشته باشه و بتونه پس این ماجراها بر بیاد. و خودش آقای فروغی به پیشنهاد میکنه. اعضای هیئت دولت هم از این پیشنهاد استقبال میکنند. رضا شاه اوائلش قدری مقاومت میکنه، چون در سال 1114 اون داستان ها رخ داده بوده و فروغی رو بیرون کرده بوده و باش قهر بوده. رضا شاه میگه که فروغی پیره و مریضه، ولی بهش میگن که آقا پیر و مریضش از ماها بهتره، اون بهتر میتونه کارساز شاه رضایت بده. میفرستن به خانه فروغی و فروغی میفرستن برش میدارن با حالت مریضی به دربار. باز یادداشتای شخصی این اشخاص نشون میده که تکیه جلوی در تکیه میده به عصا، اشک میریزه، میگه اگرچه مریض و پیرم اما اگر دستوری دارید اجرا میکنم. در اولین جلسه هیئت دولت به ریاست فروغی قرار میشه که ارتش دست از مقاومت برداره و اعلام کنه که من تسلیم شدم، یعنی روز دوم جنگ. ترک محاسبه اسمش هم میذارن، ترک محاسبه. محاسمه ای نبود اصلا. روز ششم شهریور فروغی در خانه خودش با دو تا سفیر انگلیس روس ملاقات میکنه و شرایط ترک محاسمه رو می نویسند. اینه: یک، دولت ایران باید دستور دهد که ارتش ایران بدون مقاومت از شمال شرقی خطی که از خانقین، کرمانشاه، خرم‌آباد و مسجد سلیمان و هفتگل و گچساران و از آنجا به بندر دیلم که در خلیج فارس است عقب نشینی کند. دو، در شمال ایران نیز ارتش از نقاط حیدرآباد، میاندعا، زنجان، قزوین، خرم‌آباد، بابل، زیراب، سمنان، شاهرود و علی‌آباد عقب نشینی کند. به این ترتیب قسمت شمالی ایران و قسمت جنوبی ایران منتزع میشه از ایران و فقط میمونه یک قسمت مرکزی شامل اصفهان و تا نزدیک شیراز. دور خوندم. سه، دولت ایران باید ظرف یک هفته کلیه اتباع آلمان را به استثناء اعضای حقیقی سفارت و چند نفر اشخاص فنی که در مخابرات نظامی نباشند از ایران خارج کند و اسامی آنها را برای موافقت نمایندگان روس و انگلیس تسلیم نماید. چهار، دولت ایران باید تعهد کند که اتباع آلمانی دیگری وارد خاک ایران نشوند، بلکه تعهد کنند که وسایل حمل و نقل از قبیل راه‌آهن، راه‌های شسته و یا راه‌های هوایی در اختیار متفقین قرار گیرد. پنج، دولت ایران تعهد کند که بی‌طرفی خود را ادامه دهد و هیچ گونه عملی مخالف منافع دولتین روس و انگلیس انجام ندهد. در مقابل دولتین روس و انگلیس قبول میکنند. یک، حقوق مربوط به نفت و شیلات به ایران پرداخت شود. وسایل تسهیل لوازم مورد نیاز اقتصادی ایران را فراهم کنند. بی سر و ته معلوم نیست چیه. پیشروی نیروهای خود را متوقف ساخته و به محض اینکه وضعیت نظامی اجازه دهد قشون خود را از خاک ایران خارج کنند. دولت ایران هیچ چاره ای نداشته جز قبول این ماجرا. ولی ظاهرا در هیئت دولت و مجلس و چه و چه مذاکراتی میشه و میخوان که یه مقدار چانه زنی کنند در مورد مناطق متصرفی دولت انگلیس. تقاضا میکنند که یک، در جنوب شهرهای خرم‌آباد، دیزفول و در شمال قزوین، سمنان و شاهرود از حوزه اشغال خارج شود. در نقاط اشغالی نیروهای خارجی مانع امور دولتی و امنیتی مقامات مسئول ایران نشوند. در این مناطقی شما اشغال کردید، بذارید ما کار خودمون رو بکنیم، اداره کنیم مملکت رو. ارتش‌های دو دولت برای تأمین مایحتاج خاربار، مسکن و غیره تحمیلات و مزایقی برای اهالی به وجود نیاورد. پس چیکار کنن؟ اینا اومدن حالا باید جا داشته باشن بخوابن توش، غذا هم باید داشته باشن بخورند. اومدن نشستن پای سفره ما، حالا شما تقاضا میکنید که مزیقه ای ایجاد نکنن، یعنی چی؟ قوای دو دولت تا حد امکان از برخورد با مردم اجتناب کند. در موقع اخراج آلمانی ها از آنجا که راه عبورشان از مناطق اشغالی می‌گذرد، هنگام خروج مزاحمتی برای آنها فراهم نکنند. دو دولت خسارات جنگی به خصوص خسارات بعد از آتش بس را به عهده بگیرند. دو دولت اسلحه ای را که از سربازخانه های ایران به غنیمت گرفتند پس بدن. دولتین روس و انگلیس پاسخ میدن به این خواسته، به این چونه زنی دولت ایران. یک، ما اصلا آلمانی ها رو به خود ما تحویل بدید. حالا اینا خواسته بودن که این آلمانی ها رو که ما داریم به اخراج میکنیم تو راهی که دارن از ایران میرن، چون این راهی که از ایران میرن حالا تحت تصرف شما در اومده، مزاحمشون نشید. حالا این در پاسخ اون باید بگم نه نمیشیم، میذاریم برن. اصلا اینا رو به ما تحویل بدید. سفارت های آلمان، ایتالیا، مجارستان و رومانی در ایران تعطیل شود. این کشورها کشورهایی هستن که طرفداری از نیروهای محور میکردند. پرداخت خسارت بعد از جنگ موکول میشود. الان ما راجع به خسارت نمیتونیم با شما حرف بزنیم. که تازه دولت روسیه، سفیر روسیه اصلا قابل مذاکره ندانست. گفت این موضوع رو ما قابل مذاکره نمیدونیم و هیچ تعهدی راجع بهش نمیدیم. دو دولت معاف شدن بعضی از شهرها رو که دولت ایران خواسته بود اونم نپذیرفت. گفت نه، اینجاهایی که ما گرفتیم گرفتیم و پس هم نمیدیم. 18 شهریور مجلس شورای ملی ایران این موافقت نامه را امضا کرد. بعد از امضای این موافقت نامه که دیگه حاکی از این بود که ما مای دولت ایران از نیروهای خارجی به طور کامل شکست خوردیم و دیگه سرنوشت این حکومت مرکزی در تهران حتی برای فردا روشن نیست که چه خواهد بود، رضا شاه به اون سپاس مختاری که رئیس شهربانیش بوده دستور میده که خیلی محرمانه تمام اعضای خانواده سلطنتی رو به اصفهان منتقل کنه. و او هم با مهارت بسیار زیادی و در اختفاء کامل این کار را انجام میده و رضا شاه و ولیعت فقط در تهران باقی میمونند. بقیه همه منتقل میشن به اصفهان. اما فرار مردم از شهر تهران شروع میشه و این ازدحام مردم از ماشین و گاری و درشکه و پیاده قوقا میکنه. فروغی مردم رو با آرامش دعوت میکنه و به مردم میگه که تهران مورد حمله واقع نخواهد شد، نترسید، سر جاهاتون بگیرید بنشینید. اما آقای فروغی در چنین مقطعی به همون آقای زرقامی رئیس ستاد ارتش میگه که ما که آتش بس اعلام کرد، چرا میباید سربازخونه ها دائر باشند و سربازها پیوسته در خطر این باشند که اینا رو ببندن به مسلسل دست دست اینا رو بکشند؟ این سربازها رو رها کنید برن خونه هاشون، تعطیل کنید ارتشو. زرقامی میگه که این کاریست که فرمانش اعلیحضرت باید بدن، من از طرف نخست وزیر نمیتونم بپذیرم. فروغی با رضا شاه تماس میگیره، رضا شاه شخصا به فروغی در موقعی که جلسه سران نظامی بوده، همه سرلشکرها و سرتیپها همه بودن، تلفن میکنه میگه که سربازخانه ها رو تعطیل کنید. این زرقامی هم برای اینکه تأکید رضا شاه رو گرفته باشه و دیگران هم که نشستن بشنوند و بپذیرند تکرار میکنه، میگه اعلیحضرت فرمودید که ما تمام سربازخانه ها را تعطیل کنیم. شاه میگه بله، و اینا میان دستور میدن که سربازخانه ها تعطیل شد. دیگه تعطیل شدن سربازخانه یه مدیریتی لازم داره، یه تمهیداتی لازم داره، یه وسائلی میخواد. سربازی که از مراغه اومده به تهران، یکی دیگه از چابهار اومده به تهران محل خدمتشه، سربازی که در محل خودش نگه نمیدارن، که این سربازها وسیله حمل و نقل میخوان، آذوقه میخوان، پولیتو جیبی میخوان، شام و نهار میخوان تا به خونشون برسن. یک مرتبه تمام جاده های اطراف تهران پر میشه از سربازهای آواره‌ای که نمیدونن چه بکنن و افتادن به گدایی برای لقمه نان، و وقتی میپرسی معلوم میشه این باید بره زنجان، اون یکی باید بره مثلا به مهاباد، اون یکی باید بره به سنندج، سرگردون تو جاده ها. این خبر میرسه به گوش شاه. اون داستان کنار حوض که خیلی گفته شده راجبش و شنیده شده و حرفا اینجاست، به این دلیل رخ میده که رضا شاه هم وقتی که این اخبار میشنوه دیگه از کوله در میره و تمام فرماندهان نظامی رو دعوت میکنه تو کاخ مرمر کنار حوض، اینا رو به سقف میکنه و با سر اعصاب سر کولشون میزنه، حتی میگه هفتیر بیارید که یکی از اینا رو بکشم. سردشکر ریاضی رو تو یه اتاق حبس میکنه که آخه تعطیل کردن سربازخونه که با یه فرمان نیست، شما باید ماشین فراهم میکردید، آذوقه فراهم میکردید، این آدم ها رو به سرمنزلشون میرسوندید، نه اینکه دارو ول کنید تو جاده ها در این موقعیت مملکت. یکی از افتضاحات بزرگی بود که این سران نظامی انجام دادند، که اونجا کنار حوزم تقالسش رو پس دادند، هرچی فحش و فضیحت و فحشای رکیک بود رضا شاه به اینا داد، با اعصاب سر کولشون هم زد، حتی هفتیر خواست که یکی دوتشون رو بکشه. دیگه خشم به اوجش رسیده بود و بالاخره فرمان صادر میشه تمام ماشین‌های حمل و نقل نظامی به اضافه اتوبوس‌های شهری، ماشین‌های دیگر رو بسیج می‌کنن که این سربازای بدبختی رو که پولی تو جیبش نیست، سربازی که 17 قران در ماه حقوق میگیره، الان چه بکنه؟ میرن اینا رو تو جاده ها جمع میکنن که بلکه به سر صابونی برسونند. بله. گزارشاتی هم هست که تعداد بسیار زیادی از این سربازان در اثر گرسنگی و تشنگی به حال مرگ افتاده بودند کنار جاده ها. یعنی فاجعه عمیق‌تر از این است که من دارم به شما میگم. نهم شهریور تمام پادگان های نظامی ایران به وسیله افرادی غارت میشه. یعنی هر چیز به درد بخوری که توش بوده از دیگ و دیگبر و سپایه بگیر تا تفنگ و قنداق تو هر چی بوده غارت میکنن میاد. یعنی یک مرتبه ارتش اینطوری مزمحل میشه به خاطر عدم مدیریت فقط. به هر طور این ماجرا سرلشکر نخجوان و سرتیب علی ریاضی به طور قطع بازداشت میشن، در بازداشت میمونن تا ببینیم بعدن ماجراش. اونای دیگر هم با فوش و وضعیت بیرون میکنیم میره. رضا شاه از روی دستپوشگی تلگراف میمونه به روزولت که جناب پرزیدنت دو تا ارتش از متفقین شما آمدن مملکت من گرفتن و کار ما رو به اینجا رسوندن. روزولت هم بهش جوابی میده که هیچ تشفی بخش نبوده. میگه بله مصالح نظامی حکم کرده که اینا این کارو بکنن، ولی شما مطمئن باشید که بعد از جنگ کشور شما رو ترک میکنند. روزنامه اطلاعات برای اولین بار بدون صلاح دیده با مقامات بالاتر یه مقاله می نویسه که هیچ اهمیتی هم نداشته. رشته بله متفقین به ما دستور دادن که سفیران کشورهای رومانی و بلغارستان و کجا و کجا را از مملکتمون خارج کنیم و ما این کار را کردیم به دلیل اینکه زیر حمله نظامی بودیم، اما سفارتهای ما در اون کشورها همکنون به کار خودشون ادامه میدهند. همین دو مرتبه دو تا سفیر نامه میفرستن در خونه نخست وزیر که این مقاله که در اطلاعات نوشته شده مخالف قرار داده، آتش بسته و منافع متفقین رو در خطر انداخته و ما ناچاریم تهران رو اشغال کنیم. بیستم شهریور به این بهانه ارتش روسیه که تا قزوین جلو اومده و ارتش انگلیس از جنوب آمده میان به طرف تهران. ترس از رسیدن نیروهای روسیه شوروی قوقا کرد در تهران در دل خود رضا شاه، چون رضا شاه در طول 16 سال سلطنتش مناسبات بسیار بسیار ناهنجاری با روسا داشت، علل خصوص که یه ایده به دلیل داشتن مرام کمونیستی نمیدونم اشتراکی به قول خودش گرفته بود و زندان کرده بود و چوچه از روسا میترسید به شدت. تبلیغات رادیویی باز از دهلی، لندن و مسکو بر ضد رضا شاه به اوجش رسید. رضا شاه وقتی دید تهران داره تصرف میشه، یعنی اعلام کردن که داریم میاییم، حالا این نیروی موتوریزه وقت بخواد که خودشو برسونه به تهران، فکر کرد که اسیر کی بشه؟ اگه اسیر روسا بشه که بر فاصله میکشنش. اصلا ترجیح میده که اگر قرار اسیر بشه اسیر انگلیسا بشه، در چه میره خودش به طرف اصفهان. 25 شهریور با مشورت با فروغی استعفانامه می نویسه و بلافاصله بعد از نوشتن استعفانامه و توصیه ولیعهد که به مقام سلطنت می رسه و همه ازش فرمان برداری کنن که حالا من متنشو براتون می خونم، راهی اصفهان می شه. در حالی که در همین موقعی که اعلام کردن که دو تا سپاه داریم میاد به طرف تهران، در وزارت خارجه انگلیس در لندن دارن مذاکره میکنن که یکی از بازماندگان قاجار رو بردارن شاه کنند. و رفتن با محمد حسن میرزا برادر احمدشاه جلسه کرده، یه عضو وزارت خارجه، توی یه رستورانی باش نهار خورده و دیده گفته تو پیر شدی دیگه، ازت گذشته، پسرت در چه حاله؟ پسرشو معرفی میکنه که معلوم شد که پسر افسر نیروی دریایی انگلستانه و میگه ایشون فارسی هم بلد حرف بزنه و پدرش میگه متاسفانه یک کلمه فارسی نمیتونه حرف بزنه. ایشون هم یک گزارشی مینویسه به وزارت خارجه که متاسفم این جلسه به نتیجه مطلوبی نرسید، فکر نمی کنم که این آدم مطلوب نظر وزارت خارجه باشه برای رسیدن به سلطنت. بگنن تو این جاها مونا جلو رفته بودند. مملکت رو ببینید که برامون شاه میذارن، شاه بر میدارن، شاه بعدی رو میخوام بذارن. آخه کی بودیم؟ ما تو این دنیا کجا بودیم؟ الان کجاییم؟ یه خورده به این مسائل فکر کنیم، به این واقعیت امر کجاست؟ چی؟ ما تو این دنیا الان کجاییم؟ و چرا اینجاییم؟ متن استعفا. نظر به این که من همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده و ناتوان شده ام، حس می کنم که اینک وقت آن رسیده است که یک قوه جوان به کارهای کشور که مراقبت دائم لازم دارد بپردازد، اسباب سعادت و رفاه ملت را فراهم آورد. بنابراین سلطنت را به ولیعهد و جانشین خیش تفویض کردم و از کار کناره نمودم. به امروز که روز 25 شهریور 1320 است، عموم ملت از لشکری و کشوری ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند و آنچه نسبت به من از پیروی مسائل کشور می کردند نسبت به ایشان انجام دهند. این متن استعفایی بود که رضا شاه نوشت. فروغی اعلامیه رو آورد هم در مجلس هم برای افکار عمومی داد و یک اعلامیه هم نوشت برای محمد رضا شاه، شاه جدید، و اون رو از طرف شاه در مجلس قرائت کرد. من کاملا یک شاه قانونی هستم. ببینید اولین پیام یک پادشاه جدید اینه. چرا؟ برای اینکه آلترناتیف های دیگری به وسیله متفقین، مردم، چه و چه وجود داشته. دلیلی نداره که یک نفر که شاه شده بیاد بگه من کاملا یک شاه قانونی هستم، مگر اینکه خلاف این و دلایل بر خلاف این در جامعه گوش و کنار وجود داشته به یه شکلی. من کاملا یک شاه قانونی هستم و تصمیم قطعی من بر این است که قانون اساسی دولت و ملت ایران را کاملا رعایت کنم و محفوظ بدارم. و اگر به اینجا دقت کنید، و اگر در گذشته نسبت به مردم جمعاً یا فردن تعدیاتی شده، از هر ناحیه‌ای که آن تعدیات واقع شده باشد، از صدر تا ذیل مطمئن باشند که اقدام خواهم کرد. از برای آنکه تعدیات مرتفع و حتی الامکان جبران شود. در یک پیام سخطی سه بار از تعدیات پدرش نام برده که این برای ایجاد مشروعیت و مقبولیت برای خودش اون لحظه خیلی خوب بوده، به مردم امیدواری داده که شاه جدید میدونه که پدرش تعدیاتی به مردم کرده و این آمده که این تعدیات رو قول داده که جبران کنه. این خودش ایجاد مقبولیت و محبوبیت میکنه در مردم و کرد. از این لحظه ما در صحنه سیاسی ایران چیزهایی میبینیم که من امروز که میخوام حالا سال 1398 دیگه، یعنی 68 سال پیش این اتفاق افتاده، 1320، تکرار کنم به خدا قسم شرمندم، خجالت میکشم. آدم هایی که تمام نیروشون رو گذاشته بودن برای حمایت رضا شاه، تمام قدرت قلمشون رو، قدرت بیانشون رو، قدرت سیاسیشون رو در راه ترقی و استحکام نیروی رضا شاه به کار برده بودند، یک مرتبه عوض میشه. خب چجوری میشه باور کرد که این آقا همون آقای دیروزیه؟ از دیروز تا حالا چه اتفاقی افتاده؟ آقای دشتی، روزنامه‌نگار معروف ایرانی، نویسنده معروف ایرانی که بعدها سناتور بود، وکیل مجلس بود، همیشه محبوب بود در دستگاه تا قبل از انقلاب، ایشون کسی بود که موقعی که سردار سپه استعفا کرد از نخست وزیری، رفت به بوم هند، با تیر درشت روزنامه نوشت پدر ملت رفت و مقاله‌ای نوشت تحریک آمیز که این پدر ملت باید برگرده وگرنه این مملکت به خاک و خون کشیده میشه، این مملکت بدبخت میشه. تمام نیروش رو در تمام زندگی گذاشته بود که از رضا شاه حمایت کنه. حتی یک بار در مقام وکیل مجلس وقتی که حرف خلافی زده بود که مطابق میل رضا شاه نبود، گفتن این دیوانه است و از مجلس آوردنش بیرون و فرستادنش به تیمارستان، مدتی در تیمارستان اقامت داشت. ایشون در مجلس سخنرانی میکنه و در مجلس میگه که میبایست این تعدیاتی که اعلیحضرت اوباهی گفتن نکته به نکته، تیکه به تیکه روشن بشه و به آگاهی همه مردم برسه و همه بدانند که در این مملکت چه تعدیاتی به مردم شده و ضمناً مواظب جواهرات سلطنتی باشید، که ایشون جواهرات سلطنتی رو به خودش بر نداره ببره. حالا این رضاشاهی که تو تا دیروز ازش حمایت میکردی الان تو راه اصفهانه، هنوز نرفته. یکی دیگه از اونها از طرفداران پروپاگورس رضا شاه آقای انوار بود که پیوسته در مجلس این طرف اون طرف از جانبداران رضا شاه بود و کارا که لازم بود میکرد. او هم سخنرانی میکنه و در آغاز میگه که الخیر فی ما وقع، امیدوارم خیر ملت در پیش باشد که ملت از یک فشار ممتد نجات پیدا کرد. اینا صحبت های طرفداران گروه کوچکی هستند که پیوسته مثل حاله دور رضا شاه بودند و تمجید و تعریف می کردند. حالا دارن اینطوری حرف می زنند. بله، رضا شاه بعد از این که لوازم شخصیشو بسته‌بندی دستور میده، بسته‌بندی میکنن و منتقل میکنن و کاخ خالی میشه، دو ساعت تمام با ولیعهد خودش در یکی از اتاقهای کاخ خلوت میکنه که هیچ کس نمیدونه و تاریخ چشمش کور و گوشش کره که این پدر پسر در این دو ساعت با هم دیگه چه گفتند. محمد رضا شاه در کتاب مأموریت برای وطنم نوشته که در اون دو ساعت ما پدر و پسر دوچار هیجان شدید بودیم، هر دو اشک ریختیم، اما چه گفتیم و دیگه باز حرفی نزده و نمیتوانستیم هیجان خود را پنهان کنیم. خب بدیهی است، این حالت طبیعی است، اما به هر حال رضا شاه نصیحت ها و پند هایی داشته برای ولیعهد خودش. ما کتاب کارنامه که اردشیر پاپکان رو داریم. اردشیر بابکان کتاب نوشته برای پسرش و جانشینش که بعد از من تو چجوری این مملکت رو اداره کن، چه کار بخون. این از 1600 سال 700 سال پیش مونده، ولی الان نمیدونیم این دو تا با هم دیگه واقعا چی گفتند. رضا شاه ساعت 8:30 صبح از تهران به طرف اصفهان حرکت میکنه. قوای انگلیس که گفته بودن ما میخواییم بیاییم به تهران رسیده به نزدیکی های قم. رضا شاه سعی میکنه که جوری حرکت کنه که قبل از برخورد با قوای انگلیس از قم عبور کرده باشه. متاسفانه تو راه ماشینش پنچر میشه، راننده میاد پایین و پنچرگیری میکنه و میان و از قم عبور میکنند و میرند بدون برخورد با قوای انگلیس. اما بین قم و اصفهان دو مرتبه ماشینه خراب میشه و راننده میاد پایین و دیگه از موتوره سر در نمیاره و ماشین میمونه. آقای جم داماد خانواده که در اصفهان بوده تا چند کیلومتر خارج از اصفهان اومده بوده به استقبال رضا شاه، ولی میبینه که رضا شاه دیر کرده، یه چند ساعتی تأخیر شده. در نتیجه او و چند تا ماشین دیگه تو جاده راه میفتن، جهت معکوس میان و میبینن که رضا شاه روی تخت سنگی نشسته، داره عرق پیشانیشو خشک میکنه و ماشین هم خرابه و راننده هم داره باش ور میره و بالاخره شاه رو بر میدارند و با خودشون میبرند به اصفهان. در اصفهان 5 روز رضا شاه اقامت میکنه. یکی از کارهایی که در این 5 روز انجام میده واگذاری همه دارایی ها به ولیعهد که شخصی به نام دکتر سجادی که گویا اون موقع وزیر راه بوده کمک کرده که این سهلامه انجام بشه. سهلامه هم به این قراره: به نام خدا، به نام خداوند متعال، چون از ابتداء تأسیس و تشکیل سلطنت خود پیوسته در فکر عمران و آبادانی کشور بوده و این مطلب را در مقدمه اصلاحات کشور قرار داده بودم و همواره در نظر داشتم آن رویه عمران سر مشق کلیه صاحبان زمین و املاک قرار بگیرد، تا در موقع خود بتوانیم از ثمره این املاک کافه ساکنین و رعایای کشور خود را بهره‌مند نماییم، و این فرصت در این موقع که فرزند ارجمند و عزیزم اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی زمام امور را به دست گرفتند حاصل شده است. بنابراین مصالحه نمودم کلیه اموال و دارایی‌های خود را اعم از منقول و غیر منقول و کارخانجات و غیره از هر قبیل که باشد به ایشان به مارالصلح 10 گرم نبات به مقتضای مصالح کشور و مصالح که به مقتضای مصالح کشور و مصالح خیریه و فرهنگی و غیره به هر طریقی که صلاح می‌داند خرج کند. یک نکته اینجا میخوام به عرضتون برسونم. شاه میخواد املاک خودش رو منتقل کنه به فرزندش. این املاک بسیار زیاده. میگه که من این املاک رو گرفتم، میخواستم به طریق بسیار خوبی اداره کنم که مالکین دیگه این نوع اداره ملک کردن یاد بگیرن و سر تا سر مملکت املاکشون رو این شکلی اداره بکنن که مملکت آباد شه. دلیل این که من اینقدر ملک دارم اینه که گرفته بودم که اینا رو خوب اداره بکنم. نمیشد خوب اداره کردن ملک رو به صاحب ملک یاد داد، باید من میگرفتم خوب اداره میکردم که دیگران یاد بگیرن که ملکو اینجوری باید اداره کرد. جمله رو 2 مرتبه و 3 مرتبه گوش بدید متوجه میشید که چی گفته. بگذاریم. بعد رضا شاه رو بکنه به سجادی و میگه که من فقط 68 میلیون ریال در بانک ملی پول دارم و در بانک‌های خارجی هم هیچ پولی ندارم. دکتر سیروس غنی که پدر ایشون آقای دکتر غنی فاضل و دانشمند معروف ایرانی، نویسنده بزرگ، همون کسی که حافظ رو تصحیح کرده، ایشون کسی بوده که در خواستگاری فوزیه دخالت داشته و بعد در طلاق فوزیه باز سفیر ایران شده در مصر که داستان طلاق فوزیه رو به سامان برسونه و از نزدیکان دربار بوده. حالا سیروس غنی پسر ایشون ضمن تمجید از کارهای عمرانی رضا شاه می نویسه که در 1303 دو خانه در تهران داشت. از آن سال با خرید مزارع اطراف تهران، کرمانشاه، همدان و شمال ایران جای تردید نیست که سرپرستان املاک او از نفوذ فر و جاه و منصب خود استفاده می کردند و در پاره موارد فشار و ارعاب به کار می بردند و او، من این را که می خونم خلاصه گزارشات آقای سیروسی غنیست، و او تمایل بیمارگونهی به زمین داشت. آقای ملک مدنی نماینده ملایر میگه در 17 سال 44 هزار سند مالکیت به نام رضا شاه ثبت شد. اگر روزهای اقتدار رضا شاه رو ضبط در این 17 سال بکنیم و تقسیم بر این 44,000 کنیم، متوجه میشیم که روزی 7 سند مالکیت به نام رضا شاه ثبت شده. روزی 7 سند مالکیت. اگر روزهای تعطیل سال رو، تعطیلات نوروز، عاشورا، تاسوعا، جمعه ها رو کنار بگذاریم، ماه میشه روزی 10 تا 11 سند مالکیت در روزهای اداری به نام رضا شاه ثبت شده. یحیای دولت آبادی که از مشاورین رضا شاه بود، اگه یادتون باشه من چندین بار اسم این آدم رو بردم در داستان جمهوری و زمانی که ایشون نخست وزیر بود، زمانی که سردار سپه بود، در خانه رضا شاه بوده، پیوسته مشورت میکرده با او، بهش یاد میداد که چی بگو چی نگو، از دوستان نزدیک رضا شاه بوده. او در زمان قدرت رضا شاه این مطالب رو نوشته: سردار سپه آرزو دارد مالک تمام املاک مازندران شود. دفائن و خزائن جواهر، پول و اشیاء نفیس خود را که شاید خود او هم نتواند حساب آنها را نگه دارد در آنجا جمع کند. او از قلع و قمع هر کس که در مازندران مانع رسیدن به آرزوی خیش تصور کند، به هر وسیله که باشد دریغ نمی کند. پسرها را که خطر مزاحمتشان بیشتر است می کشد و پدرها را از داغ آنها به دق می کشاند و به خودکشی وامی دارد. معید احمدی یکی دیگر طرفداران چیز دیگری نوشته و همینطور اینا زیاده، من به اینا کاری ندارم، اون دوست گرگانیمون توصیه میکنم که گمان نکنه که من اینها را خودم دارم در میارم. تمام اینا اسناد و مدارک متقن کافی و وافی داره. تمام کنسولهای سفارتهای خارجی تو گزارشات خودشون برای وزارت خارجه هاشون نوشتن ارقام اینا، املاک، این املاک کجاها هست، در چه شهرهایی، در چه دههایی بوده، چیا بوده، همه اینا وجود داره. منم لیستش رو برای شما خواهم خواند، لیست این دارایی ها رو، و ببینیم که اگر یک انسانی 150-200 نفر هم مباشر داشته باشه، در ظرف 16 سال بخواد این میزان از ثروت و مکنت و املاک و جواهر و چه و چه رو اداره بکنه میتونه روزی 24 ساعت هم کار بکنه باز میتونه یا نه، تا ببینیم که مملکت در چه مسیری بوده. وقتم تموم شده، میگذرم لیست دارایی ها و مکان این دارایی ها رو در برنامه آینده برزتون برسونم که یک نکته رو گفته باشم. ما مبتلا به یک بیماری هستیم که هر کس تو این مملکت مصدر یک امری شد، اول خواست خودش رو ثروتمند کنه. شما نگاه کنید، یک وزیر، یک مدیر کل، یک نخست وزیر سراغ ندارید که مثل من و شما امروز عادی زندگی، فرزندانش، نواهاش مثل من و شما عادی زندگی کنن. رسیدن به ثروت‌های نجومی و نوادگان اونها، مثل نوادگان این آدم هایی که اسپردم الان در کالیفرنیا در چه قصرهایی زندگی میکنن، چه تریاکهایی مصرف میکنن، چه قالی های زیر پاشونه، چه حساب های بانکی دارند. چرا؟ من اصلا حسود نیستم، من اصلا بخیل نیستم. اون آدمی که میره نمیدونم باتری میخره و میفروشه، چراغ نفتی میخره و میفروشه، قالی میخره و میفروشه، تجارت میکنه، کار میکنه، حبوبات خرید و فروش میکنه، پولدار میشه، ثروتمند میشه، میلیاردر میشه. خب آره، ولی اون آدمی که شده معاون وزارت پست و تلگراف، اون یکی شده نرم رئیس دریافت مالیات، اون یکی شده وزیر دارایی، اون یکی شده وزیر نرم فلان، اینا چرا میبایست علاوه بر حقوقشون به چنین ثروت هایی برسند و ما اونا رو ستایش کنیم؟ شب روزتون بخیر، تا هفته بعد.